سیم به هر میدانی سرافرازیم، داریم دنیامونو میسازیم. ما چو خورشید از اون نمیتابی. ما
شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر. در روزهای اخیر جهان شاهد تنش‌های فزاینده‌ای در منطقه غرب آسیا بوده. تجاوزهای نظامی و فشارهای سیاسی از سوی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه ایران با واکنش‌های گسترده‌ای در سطح رسانه‌های بین‌المللی و تحلیلگران جهان هم مواجه شده. در این بخش سعی می‌کنیم که بازتاب این رویدادها در رسانه‌های خارجی رو بررسی بکنیم و ابعاد مختلف قدرت ایران رو در مواجهه با این چالش‌ها تحلیل بکنیم. با ما همراه باشید. گزارش اول در رابطه با اعتراف جنجالی ایهود باراک، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی، در استدیوی کانال 13 تلویزیون اسرائیل هست. او گفت: اینقدر به ما دروغ نگویید. نمیتوانیم تنگه هرمز را باز کنیم، نه قدرت هسته‌ای و موشکی ایرانی ها را نابود کنیم. این اظهارات نشون میده که حتی در بالاترین سطوح تصمیم گیری اسرائیل یک نگرانی جدی نسبت به توانمندی های دفاعی و بازدارندگی ایران وجود داره و تلاش برای به هم زدن موازنه قدرت با شکست مواجه خواهد شد. اما گزارش دوم در رابطه با صحبت‌های کریس مورفی، سناتور ایالت کنتیک هست که گفته:
صادقانه بگم فکر نمی‌کنم هیچ کدام از همکاران جمهوری‌خواه من بتونن توضیح بدن که این جنگ چگونه قراره پایان پیدا کنه. ظاهراً در نهایت یک حکومت تحریک‌آمیزتر و خصمانه‌تر نسبت به منافع ما همچنان در ایران بر سر کار خواهد ماند وقتی ما تصمیم بگیریم بمباران را متوقف کنیم. برآوردها اینه که اونا بتونن ظرف چند ماه پس از پایان درگیری توان موشکی و پهپادی خودشون رو بازسازی کنن. برنامه هسته‌ای هم همچنان باقی خواهد ماند، چون نه دانش را میتوان بمباران کرد و نه مواد فیزیکی را که در اعماق زمین دفن شدن.
اما گزارش سوم در رابطه با صحبت‌های سرهنگ بازنشسته ارتش فرانسه هست. او گفت: ایرانیان بادیه‌نشین نیستند، بلکه ملتی با تمدنی کهن، دانش، فرهنگ عمومی غنی و شناخت علمی بسیار پیشرفته هستند. این سرهنگ بازنشسته ارتش فرانسه در ادامه صحبت‌هاش هم به جایگاه شهید علی لاریجانی اشاره داشت. او گفت: ما علی لاریجانی را دیده ایم که متخصص فلسفه امانوئل کانت بود و سه کتاب درباره او نوشت، در حالی که در مقابل من اثر مکتوبی از نتانیاهو یا ترامپ با این موضوعات ندیدم. اما گزارش چهارم در ارتباط با اعتراف افسر اطلاعاتی آمریکاست. گلن کارل، افسر پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، گفت:
ایران گردن نخواهد نهاد و تسلیم نخواهد شد. سپاه پاسداران خیلی هوشمندانه عمل کرده. قبل از این حمله اونها ساختار فرماندهی خودشون رو واحدهای مستقل با لایه‌های خیلی پیچیده عملیاتی که از قبل برنامه‌ریزی شده.
دونالد ترامپ
که اساساً یه آدم مجنون و دیوانه است. منظورم این استش که او هیچ تره خورد نمی‌کنه برای رفاه حال آدم‌های دیگه. چیزی که براش مهم استش اینه که خودش قوی باشه و همه شیفتش باشه.
و گزارش پنجم در رابطه با رسانه بلومبرگ هست. رسانه بلومبرگ نوشت چرا ایران فرو نمی پاشد؟ این جنگ نه تنها باعث قیام داخلی نشده، بلکه با بیدار کردن حس ملی‌گرایی و میهن پرستی حتی منتقدان داخلی را در برابر تهدید خارجی با حاکمیت همسو کرده است. ساختار قدرت و نظامی ایران به دلیل دهه‌ها تجربه تحریم و جنگ‌های نیابتی به شکلی غیر متمرکز و شبکه‌ای باز تعریف شده که با حذف فیزیکی رهبران از کار نمی‌افتد. نظام سیاسی ایران با حملات نظامی فرو نخواهد ریخت، چرا که تهران راهبرد خود را بر پایه فرسایشی کردن جنگ بنا کرده تا با تکیه بر عنصر زمان قیمت جهانی انرژی را بالا ببرد و فشار سیاسی بر ترامپ را افزایش دهد. اما گزارش ششم در رابطه با حیرت تحلیلگر CNN ترک هست. او گفت ایران افسانه‌ای ترین تکنولوژی دنیا را هدف قرار داد.
اینکه F-35 در جهان امروز به عنوان پیشرفته ترین جنگنده شناخته میشه و افسانه‌ای ترین هواپیمای جنگ جهان هست که اصلاً ادعای این بوده که اصلاً این هواپیما رو هیچ رادار نمیتونه تشخیص بده. و از طرف دیگه در مورد ایران هم ترامپ چی میگه؟ میگه که اصلاً سیستم دفاع هوایی و پدافندی برشون نمونده، رادار ندارند، پدافند ندارند. و خب حالا سوال اینه که اگر همه اینها هست که شما در مورد ایران میگید، این کشور چگونه میتونه F-35 بزنه؟ یعنی کشوری که هیچ چیزی براش نمونده چگونه است که میتونه F-35 بزنه؟ و این علامت سوال بزرگی رو در ذهن آمریکا یا شکل داده.
این گزارش ها نشون میده که ایران نه تنها در برابر فشارهای نظامی و اقتصادی مقاومت کرده، بلکه تونسته با اتکا به قدرت بازدارندگی، هوشمندی راهبردی، عمق تمدنی و ساختارهای انعطاف پذیر خودش معادلات قدرت منطقی و جهانی رو تحت تأثیر قرار بده. ایران بیشتر از اینکه به نمایش‌های صرفاً نظامی وابسته باشه، ریشه در عمق تاریخی، فرهنگی و عزم ملی ملت ایران داره. درک این ابعاد از قدرت ایران برای هر نوع تحلیل یا تعامل آینده با این کشور امری بسیار ضروریه.
بار دیگر ابرها کنار می روند، دماوند آشکار می شود همچنان استوار، و مردمان غیوری که با عزت ایران را می سازند.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری فدای وطن من، روزی پدری را تا زنده بمانی، روزی پسری تا آینده بمانی.
دنیا بداند که ایران میماند و ایران دوباره برمیخیزد قوی تر از گذشته و به مردان و زنان خود افتخار میکنم.
پای عشق تو میمانم، سرزمین من ایران،
تو را به جان دوست دارم ات ایرانم.
نژادپرستی خشونت تهاجم و
سلطه صهیونیست در
دسیسه.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. همانطور که میدونید این برنامه با هدف بررسی برنامه‌ها و اهداف پیدا و پنهان صهیونیسم تقدیمتون میشه. در این برنامه یکی دیگه از پروتکل‌های صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم بهره می‌بریم. دعوت می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با اندیشه صهیونیسم با برنامه دسیسه همراه باشید. پروتکل‌های صهیونیسم که ما در برنامه دسیسه به بررسی اون می‌پردازیم در واقع بازتاب اندیشه واقعی و حقیقی صهیونیسم در جهانه. این پروتکل‌های 24 گانه افکار و برنامه‌های صهیونیسم رو معرفی می‌کنه و پرده از ماهیت و ذات اونها برمی‌داره. پروتکل‌های صهیونیسم که از یکی از نشست‌های جهانی اونها کشف شده در حقیقت نشان دهنده برنامه و شیوه‌های کار صهیونیسم در سطح جهانه.
مجد الاسلام انشودة المستقبل لراية القرآن لكل آت اجمل المجد للإسلام انشودة المستقبل لراية القرآن لكل آت اجمل المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام.
در پروتکل دوم صهیونیست‌ها به نقش رسانه‌ها توجه خاصی شده و به تسلط بر اونها از جانب صهیونیست‌ها تأکید فراوانی میشه. صهیونیست‌ها از گذشته‌های دور دریافته بودند که در اختیار گرفتن افکار عمومی دنیا در پیشبرد اهداف و برنامه‌های اونها بسیار مهمه. از این رو از گذشته با در اختیار گرفتن رسانه‌های جهان به این مهم دست یافتند. جناب آقای بختیاری زاده تحلیلگر مسائل صهیونیسم درباره پروتکل دوم صهیونیسم بیشتر توضیح میدن که با هم میشنویم.
با نام و یاد خدا به شنوندگان گرامی سلام و وقت بخیر عرض میکنم. در برنامه پیش در بررسی پروتکل دوم به این نکته اشاره کردیم که در پروتکل دوم به صهیونیست ها توصیه شده است برای مهندسی افکار عمومی کنترل رسانه‌ها را همچنان و با شکلی جدی و مجدانه در اختیار داشته باشند. اگر به رویه صهیونیست‌ها و طرفداران اسرائیل به ویژه در نیم قرن اخیر نگاهی داشته باشیم به این نکته می‌رسیم که صهیونیست‌ها و طرفداران اسرائیل با شکلی جدی و حریصانه در پی در اختیارگیری رسانه‌هایی بوده‌اند که بتوانند به گونه فزاینده این مخاطبان بیشتری جلب کنند. اگر به دنیای رسانه‌ها نظر افکنیم به این نکته واقف می‌شویم که بسیاری از مسئولان، تصمیم سازان و دارندگان رسانه‌های عمومی در غرب یهودیان شناخته شده‌ای هستند که گاه حتی تخطی آنها از موازین شناخته شده برای انجام امور رسانه‌ها و برای انجام وظایف و به ویژه خطوطی که درباره نحوه عمل کرده رسانه‌ها ترسیم شده است خود رسوایی به بار آورده است. در این راستا میتوان به روبرت مرداک اشاره کرد که قانون شکنی رسانه‌های تحت تسلط او خود به داستانی پیچیده در دنیای غرب تبدیل شد. به علاوه این نکته را نباید فراموش کرد که اسرائیل همواره در راستای مهندسی افکار عمومی به شکل و طرز ماهرانه ای از رسانه ها استفاده کرده است تا از یک سو عملکرد مجرمانه و جنایتکارانه اسرائیل از جمله درباره مسائلی همچون حمله به غزه و جنگ غزه پوشانده شود و از جانب دیگر آنچنان یهودیان بر رسانه‌های گوناگون در غرب تسلط داشته‌اند که قربانیان اعمال جنایتکارانه آنها هیچگاه نتوانسته‌اند در این فضای رسانه‌ای صدای خود را به شکل بلند و رسا به دنیا منتقل کنند.
همراهان گرامی، شما شنونده برنامه دسیسه هستید که به بررسی یکی دیگر از پروتکل‌های صهیونیسم می‌پردازه. با هم ادامه سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم رو به اتفاق می‌شنویم.
یکی از پروتکل‌های دیگری که حال باید به بررسی مندرجات آن بپردازیم، پروتکل سوم است. پروتکل دوم به مهندسی افکار عمومی اختصاص داشت، اما پروتکل سوم در بردارنده توصیه‌های اقتصادی است، به این معنا که در پروتکل سوم به صهیونیست‌ها توصیه می‌شود از یک سو میان پادشاهان و ملت‌ها و میان گروه‌های مختلف در سطح فروملی و نیز از سوی دیگر میان دولت‌ها جنگ و منازعه ایجاد کنند و این گونه جهان را در هرج و مرج فرو برند تا در این هرج و مرج بی پایان ملت‌ها حاصلی به جز فقر نداشته و از این رو یهودیان و صهیونیست‌ها بتوانند بر ملت‌ها تسلط پیدا کنند. توصیه دیگر آن است که صهیونیست‌ها باید طبقه اشراف را نابود کنند و رباخاران کوچک را جایگزین آنها سازند. این نکته همواره در متون مختلف رواج داشته است که یهودیان به دریافت ربا به طور ملموس و مشخصی متمایل بودند. به علاوه در پروتکل سوم به یهودیان توصیه می شود به نام برابری کارگران و البته در راستای منافع خود اقداماتی انجام دهند و از جمله آن که توصیه می شود باید صهیونیست ها به طبقه کارگر زور بگویند و نیز با استفاده از ابزارهای سری خود بحرانهای اقتصادی جهانی ایجاد کنند که باعث شورش کارگران در سراسر اروپا شود. البته در این فقرات آنچه که هویداست آن است که نوعی اعتماد به نفس کاذب در میان صهیونیست ها دامن زده می شود که گویا آنان توان آن را دارند که هر اقدامی را که مایلند در راستای منافع خود سامان دهند. ما در برنامه های آتی نیز در این باره بیشتر برای شما خواهیم گفت.
به پایان برنامه امروز دسیسه رسیدیم. از توجهتان به این برنامه سپاسگزاریم و تا مجال دیگه که باز هم در خدمت شما باشیم، همگیتان را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
من یه خاطره هم اینجا خاطره شخصی دارم عرض بکنم. من یه وقتی خدمت ایشون سالها قبل گفتم که وقتی امام بود، امام تشریف داشتن، ما میترسیدیم تصور کنیم زمان انقلاب و کشور رو منهای امام، اصلا تصورش هم نمی کردیم. یعنی واقعا هر وقت به ذهنمون خطور میکرد که یه وقتی باشه که امام نباشه ما باشیم، از تصورش هم میترسیدیم. بچهای انقلاب و جنگ همیشه تو ذهنشون بود که خب ما تو جنگ یا اینا بالاخره شهید میشیم، میریم، امام هست و انقلاب هست، و تصور انقلاب بدون امام رو حتی جرئت نمیکردیم بکنیم. هم سادگی هم جسارت کردم، گفتم الانم نگرانیم که بعد از شما چی میشه انقلاب. گفتن که همون خدایی که پس از امام انقلاب رو پیش برد، پس از ما پیش خواهد برد و بهتر از منی رو خواهد آورد، به موقع وقتی وقتش برسه خواهد آورد. انقلاب دست ماها نیست. ایشون گفت امام، یه وقتی من با امام راجع به خطرات و تهدیدات صحبت میکردم، امام گفتن که تو این انقلاب منم کاری نیستم، هیچ کس کاری نیست، این انقلاب به دست خداوند، به دست خدا داره رهبری میشه. تا وقتی مردم با خدا باشند، خدا این مردم رو وا نخواهد گذاشت.
تنها رفتی و بی تو موجی سرگردانم، دریایم باش، دنیا بی تو بی من است، آخر کجا برگردی کن. بی تو دریا پیش چشمانم، مثل رودی جامانده از دریا. بی تو تنها با من باشی، دنیا زیبا.
شهادت هنر مردان خداست، اما عزیزم بحث شهادت، بحث از دست دادن نعمت، بحث جای خود. اما جمهوری اسلامی ایران حرم است، دفاع از حرم بر تک تک ما واجب است. نگاه، گوشها، عقول تنها باید به یک نفر خودش را بسپارد. نه پیشی بگیریم نه پس بیفتیم، فقط و فقط نگاهمون به حضرت آقا باید باشد.
والله 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 از مهمترین شؤون آقا خیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمیست که امروز سکان این انقلاب را به دست برد. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه اینه. والله 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 در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه اینه.
این گونه ام زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشد.
ما بدلوا تبدیلا.
ما سینه زدیم بی صدا بریدا، از هر چی که دم زدیم اونها دیدا. ما مدعیان صف اول بودیم از آخر بودیم.
حالا که می روی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهای مرا. بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا برم؟ شب گریه را کجا؟ دیگر تنها گریه عالم را می داند، از دلتنگی هایش میماند. جا ماندی آه ای دل، ای موج بی ساحلی. دیگر
اگر از نمرود سوال میکردید آقای نمرود دوست داری صبح چشم با کنی کی نباشه، میگفت امان از دست این ابراهیم. آقای فرعون شما دوست داشتی صبح چشم با کنی کی نباشه مقابلت، میگفت امان از دست این موسی. از ابو سفیان اگه سوال کنید کی نبود تو راحت بودی اهل کفر، میگفت این پیغمبره. همینجوری از یزید ملعون سوال کنید حسین. مردم راستی امروز از مستکبرین عالم سوال کنیم که چشم وا کنید یکی نباشه اون کیست؟ امروز این پرچم رو دوش کیست؟ برای حقانیت همین پرچم اگر دنبال شاخص میگردید این بهترینه. آیا جز علمدار این انقلاب اسلامی سید جانباز ماست؟
حالا که می روی همراه جان برگرد و پس بده تنهای مرا. بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا برم؟ شب گریه را کجا؟